بنابراین موقعی که سمیر امین صحبت از این میکنه، وقت مثالهایی رو میزنه که حالا من برای عزیزان میگه. سیستم تولیدی امریکا به هیچ رو کاراترین، یعنی در حقیقت به صد the most efficient، کاراترین سیستم تولید نیست. واقعیت این است که امریکا در شرایط بازار آزاد واقعی که اقتصاددانان لیبرال همیشه خواب آن را دیدن، برای اینکه هیچ وقت واقعا رقابت آزاد و لیبرالیسم نبوده، خود اینا لیبرالیسم رو زیر پا میذارن، تنها در معدودی از رشته ها به طور قطع قادر است از رقبای خود پیشی بگیرد. کسری موازنه تجاری امریکا که هر سال در حال افزایش است، از 100 میلیارد دلار در سال 1989 به 500 میلیارد دلار در سال 2002 رسید. مضافاً به این که کسری مزبور شامل تمام رشته های تولید می کردن. حتی در حوزه کالاهای با تکنولوژی بالا که امریکا روزی در آن مازاد تجاری داشت و در سال 1990 به 35 میلیارد دلار می رسید، اکنون به کسری موازنه تجاری تبدیل شده است. بعد مثال میزنه، میگه رقابت میان موشک‌های آریان مال اروپا و ناسا National Institute of Space and میان ایرباس در شهر تولوز فرانسه و بوئینگ در شهر سیاتل امریکا شاهدی است بر ضرب پذیری برتری امریکا در این رشته ها. الان ایرباس کاملا از بوئینگ جلو افتاده. نمیخوام واردش بشم برای اینکه اخبارش هست توی روزنامه ها که چه هواپیمایی ساخته اخیراً که 800 نفر مسافر میتونه ببره و از نظر تکنولوژیک و از هر جهت از بوئینگ جلو افتاده. با اینکه بوئینگ صدها میلیارد دلار سوبسید، یعنی در حقیقت راندخاری، یعنی به حساب یارانه از دولت امریکا میگیره. در زمینه تولید کالاهای با تکنولوژی بالا، امریکا با رقابت جدی اروپا و ژاپن و در مورد کالاهای معمولی با رقابت کشورهای چین، کره و دیگر کشورهای صنعتی آسیا و امریکای لاتین روبروس. نمیخوام وارد بشم که چطور مثلا نساجی، کفال، اینا اصلا دیگه در امریکا وجود نداره. همش از چین میاد. و از جهت محصولات کشاورزی هم که رقیب نداشته امریکا، الان با اروپا و حتی باریکه جنوبی امریکای لاتین روبروه، یعنی آرژانتین، بخش جنوبی آرژانتین. اگر امریکا متوسل به وسائل فرا اقتصادی در بحث امپریالیسم، به این عزیزانی که میگفتن امپریالیسمی وجود نداره بهشون گفتم امپریالیسم یکی از وجوهش اینه که به شگردهای فرا اقتصادی متوسل میشه، نمیذاره بازار آزاد و رقابت یا لیبرالیزم عمل بکنه به هیچ وجه. اگر امریکا متوسل به وسائل فرا اقتصادی نمیشد و تمام اصول لیبرالیزم را که خود به دیگران تحمیل میکند لگدمال نمیکرد، احتمالاً در هیچ یک از رشته های تولیدی نامبرده نمیتوانست از رقبایش پیشی بگیرد. در واقع آنچه امریکا از آن برخوردار است، برتری نسبی او در رشته اسلحه سازی است و آن هم دقیقاً به این دلیل که این رشته تا حد زیادی بیرون از حوزه رقابت بازار عمل می کند و از اقدامات حمایتی دولت برخوردار است که من مثالشو برای عزیزان زدم. این امتیاز احتمالاً موجب می گردد که منافعی هم نصیب رشته های تولیدی غیر نظامی بشود، برای اینکه شرکت های اسلحه سازی قراردادهای دیگری با شرکت های کوچکتر و کوچکتر میبندن، اونا هم تا حدودی از این مسئله متمتع میشن، اما این مسئله از سوی دیگر موجب انحراف های جدی دیگر میشود که دامن بسیاری از رشته های تولیدی دیگر رو میگیره، برای اینکه اونا رو با عوض شکستگی روبرو میکنه. اقتصاد امریکای شمالی به شکل انگلی و با ضرر زدن به شرکای خود در اقتصاد جهانی به حیات خود ادامه میدهد. بنا به گفته امانوئل تاد که من ازش کتابش رو اینجا چیز کردم، سمیر امین هم از امانوئل تاد نقل قولی میاره، میگه ایالات متحده برای 10% از مصارف صنعتی خود متکی به فراورده هاییست که هزینه واردات آن توسط صادرات کالاهای خودش جبران نمیشود. بسیار پر اهمیته، یعنی لااقل 10% از مصارف امریکا به ویژه صنعتیش انگلیه. جهان تولید می کند و مردم ایالات متحده که عملا هیچ پسندازی ندارن مصرف می کنند. من اینو روزمره می بینم. شما به فروشگاه ها که برید، اون زمان همش made in USA بود، الان made in بنگلادش، made in China، made in پاکستان. امتیاز ایالات متحده خصلت لاشخوری و تجاوزگر آن است که کسری بودجه‌اش توسط وام‌های دیگران چه به زور و چه رضا تأمین می شود. دولت امریکا برای جبران این کسری‌ها سه وسیله عمده برگزیده است. یک، لگدمال کردن یک جانبه و مکرر اصول لیبرالی. دو، صدور اسلحه و جستجو برای سودهای کلان نفت که مستلزم تسلط سیستماتیک بر کشورهای تولید کننده نفت است و یکی از دلایل واقعی جنگ در آسیای مرکزی و عراق همینه. و سوم، جستجوی سودهای کلان از نفت. دقت میکنید که قدرت امریکا در این چیزاست که همش بر پایه به اصطلاح گل یا آب قرار داره. واقعیت این است که بخش اصلی کسری بودجه دولت امریکا توسط سرمایه‌های اروپایی، ژاپنی و کشورهای جنوب که کشورهای ثروتمند و به اصطلاح نوکراش مثل عربستان سعودی که 1 تریلیون دلار در بازار مالی امریکا سرمایه گذاری داره تأمین میشه، به علاوه بهره و اسفر سرمایه گذاری های امریکا که به زور به کشورهای دیگه این وام ها رو تحمیل کرده. رشد اقتصادی دوره کلینتون که به عنوان پیروزی لیبرالیسم که خود من هم تحت تأثیرش بودم به نمایش گذاشته شد و تأسف می‌خوردن که چرا اروپا در برابرش مقاومت می‌کند، در واقع چیزی دروغین بود. بعداً من مقاله مفصلی راجع به این قضیه نوشتم و در حقیقت به خودم انتقاد کردم که در حقیقت رشد اقتصادی دوره کلینتون واقعاً یه حباب بود و من تمام دلایل رشد اقتصادی زمان کلینتون رو در 7 یا 8 مورد توی یکی از این مقالات باز کردم که چرا به دلیل فروپاشی شوروی استاک مارکت به طور وحشتناکی رفت بالا و تمام سرمایه‌ها به امریکا اومد در استاک مارکت و در نتیجه بین سال 1993 و 2000 10 تریلیون دلار به ثروت کاغذی مردم امریکا اضافه شد و شروع کردن به ماشینای نو خریدن، قایق خریدن، خونه خریدن و تمام وسایل خونه‌شون رو چیز کردن و رونق پیدا کرد اقتصاد. در سال 2000 با فروپاشی بورس سهام 7 تریلیون دلار از این پول به باد هوا رفت. 7 تریلیون دلارش که البته این مال بدبختایی بود که رفته بودن توی استاک مارکت، خیلی از ایرونیا پولاشون رو گذاشت، از جمله پسر خود من 3000 دلار قرض کرد رفت استاک خرید، آخرش 5 دلار براش باقی موند. عرض شود که 7 تریلیون دلارش باد هوا شد. الان میگن از اون اتاق که ایشون هم آقای کاهن هم همینطور سرمایه گذاری کردن و یک حباب بود در اساس. عرض شود که در واقع چیزی دروغین و به هر صورت تعمیم یافتنی نبود. چرا؟ که پایه در انتقال عظیم سرمایه ها به طرف امریکا داشت. همه پولا داشتن می اومدن به امریکا که به نوبه خود به معنای سکون اقتصادی شرکای امریکا بود. میدونیم که درست همزمان، یعنی از سال 1992 ژاپن در یک رکود وحشتناک فرو رفت که هنوز هم کمر راست نکرده. علتش این بود. یعنی در حقیقت اون حبابی که در امریکا به وجود اومده بود در زمان کلینتون در اثر مابعزاش عبارت از سکون اقتصادی هم در جهان سوم، هم جهان سوم که حالا عرض می کنم که کجاهای جهان سوم، فقط 2 جا بودن که رشد می کردن. یکی جنوب شرقی آسیا بود که از این متمتع شد و یکی خود امریکا بود. ولی اروپا، عرض شود که ژاپن و امریکای لاتین و افریقا هم که به نابودی کشیده شد در اساس، و البته خاورمیانه هم به همین ترتیب. دلایل ضعف سیستم تولیدی امریکا، این خیلی نکته پر اهمیتیه و من صحبت امروزم رو با این بحث ختم می کنم.